هرچی ما بیشتر به کارش بگیریم میتونیم مثلا سرحال‌تر نگرش داریم. حالا اگر خیلی ساده تر بخواهیم بگیم
آقای دکتر، حالا اشاره شد چه برای کودکان، حالا قطعا برای تمام گروه های سنی و به خصوص حالا افراد مسن و کهنسالان که اشاره کردید، چقدر از این ابزارهای نوین میتونن استفاده بکنن، هم بچه ها روش های نوینی در آموزش رو یاد بگیرن و هم به هر حال سالمندان بتونن مباحثی مثل آلزایمر رو به تعویق بندازن. میخوام بگم چرا ما نمیایم و فرایندهای یادگیری رو الان عوض بکنیم؟ چرا هنوز مثلا مجموعه آموزش کلان ما مثل وزارت آموزش و پرورش همچنان بر مفروضات داره کار میبره جلو؟ آیا از شما مثلا به عنوان متخصص نخواستن که بیاید و مدل های جدید یادگیری رو بگیم؟ الان ابزار به راحتی با یه سرچ همه چی در اختیار ماست، مهم اینه که بتونیم از اون ابزار استفاده کنیم. ببخشید من طولانی گفتم، برای اینکه فضا سازی کنم.
ببینید چراش که خب من نباید پاسخ بگم، متولیان هم باید پاسخ بدن، ولی بذارید منصف باشیم. هم سیستم آموزش پرورش هم سیستم آموزش ما در پی این تحول نوخواهی بوده و هست.
بله.
و به خصوص کرونا هم فرصتی برای ما ایجاد کرد که از این فضا بیشترین استفاده رو بکنیم و از ابزارهای نو بیشترین استفاده رو بکنیم. ببینید مسئله هوش مصنوعی که این روزها مطرح هست و روز به روز داره روش کار میشه، یک مبحث نوعی است که خوشبختانه در کشور ما هم داره مبحثش گسترده میشه و روش کار میشه. امیدوار هستیم که به تدریج و این طرف پیش بریم. ما روش های سنتی رو بالکل کنار نمیگذاریم، ولی تلفیقی از اونها و اینها میتونه به ما کمک بکنه.
بله، اینم خیلی نکته خوبه. من خواستم از زبان کارشناس به حال این موضوع گفته بشه و این مهمه که ما بتونیم فرایندهای آموزشیمون رو متناسب بکنیم. آقای دکتر، دیگه سوال نهایی رو من بپرسم. برای خود افراد که مثلا جنبه‌های مثبت و نگرش مثلا مثبت بحثایی هستش که میگن حالا هر اون چیزی که بهش فکر بکنید براتون اتفاق میفته، واقعا از لحاظ ذهنی میتونیم این رو متصور باشیم که رویکرد مثبت در زندگی و تفکر مثبت میتونه تأثیر داشته باشه؟
ببینید، ما اصلا یک روانشناسی داریم به نام روانشناسی مثبت اندیشی یا روانشناسی شادی که یه آقایی به نام سلیگمن این را مطرح کرده و اصلا یک رشته خاصی در این مورد هست. بدون شک مثبت اندیشی و مثبت نگری به شرطی که مبنی بر واقعیت باشه و خیال پردازی نباشه کمک میکنه به بهتر اندیشیدن، بهتر کار کردن. من فقط کوتاه این رو بگم، شما اگه نگاه بکنید دو نوع خاطره خیلی یادتون میمونه. خاطره ای که همراه با خاطرات خوش هست و با خاطرات بد هست. یعنی هیجان در تثبیت خاطره و در بیاداوری خاطره خیلی اهمیت داره و اینجا خب مثبت اندیشی طبیعتاً میتونه در یاداوری خاطرات خیلی اهمیت
داشته باشه. بله، همطور که شما هم اشاره کردید، پس تأثیر گذاره به شرطی که مبتنی بر واقعیت باشه و البته آدم میتونه اون رو درون خودش هم هی بیشتر و بهتر بکنه. متشکرم از شما دکتر، استفاده کردیم، اشاره باز بتونیم در خدمتتون باشیم.
من فقط توضیح بدم خدمتتون، من مثل دونده ای هستم که مجبوری دوه مثلا فرض کن 1000 متری رو در عرض یک دقیقه بدوه و خیلی مجبور خلاصه و ایجاز بگیره. این بحثی که شما مطرح
کردید
بحث جالبی است. من توصیه‌ام این است که یک بار یه برنامه مفصل تر بذاریم که اصلا راجع به همین مموری یا حافظه بحث مبسوطی باشه. این بحث خیلی کاربردیه.
بله،
ممنون که من رو دعوت کردید.
ممنون از شما که اینقدر خوب موجز در زمان خودش با شناختی که از رادیو دارید عنوان کردید. تبحر شماست. انشاءالله بتونیم در یک برنامه مفصل به این موضوع بپردازیم، چون موضوعی که خیلی تو این شبکه‌های اجتماعی هم راجع بهش صحبت میشه و اگر بشه راهکارهای درست داد که دیگه چه بهتر. حتما در خدمتتون خواهیم بود دکتر.
من در خدمتتونم.
ارادت داریم. سلامت باشید دکتر. گودرز عکاشه، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان که باهاشون گفتگو کردیم. اما همینجا بریم پیش حمید رضا منتظری عزیز و یک کتاب رو برای ما معرفی خواهد کرد. آقا حمید رضا سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر خدمت شما جناب نقره کار و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. چه کتابی برای ما آوردید و می‌خواید معرفی کنید؟
با توجه به موضوع برنامه امروز می‌خوام کتاب حافظه نامحدود رو بهتون معرفی کنم که استراتژی یادگیری پیشرفته رو توضیح داده.
بله.
و نحوه استفاده از اونها رو بیان کرده.
بسیاران
حافظه و یادگیری چیزیه که ما انسانها رو موجودات محسب فرد میکنه، به طوری که بدون آنها هیچ درکی از خود نداریم. هر جایی که اسم از حافظه اومده کنارش از فرآیند یادگیری هم صحبت شده که در این کتاب سعی کرده سه مرحله اصلی برای یادگیری بهتر رو بهمون نشون بده. تمرکز، ارتباط سازی و استفاده مداوم از مسئله مورد نظر از مراحل اصلی یادگیری ذکر شده در این کتاب هستید. آقای کوین هورسلی نویسنده کتاب سعی کرده با طرح سوالات و به چالش کشیدن ذهن مخاطب و پاسخ دادن به آنها کتاب رو متمایز و جذاب رو به چاپ برسونه. از دیگر نکات مهم کتاب که میشه به اون اشاره کرد، تمرین‌ها و مثال‌های از پیشنهاد نویسنده برای مخاطب داده که مطالب رو برای خواننده بسیار آسان کرده. در آخر برای درک بهتر از این متن کتاب قسمتی از اون رو عیناً براتون می‌خونم.
خواهش می‌کنم.
بله، می‌توانید چگونگی به خاطر سپاری نام هر کسی را یاد بگیرید. فرق نمی‌کند که چقدر آن اسم به نظر شما غریب بیاید. همه چیز به نوع استراتژی که به کار می‌برید بستگی دارد. به یادآوری نام اشخاص در هر موقعیت زمانی و مکانی از واجبات است. در آخر توصیه میکنم همه عزیزان حتما یه بار این کتاب کوتاه رو بخونن، چون خیلی کمک میکنه به بهتر یادگیری و بیشتر شدن ذهن عزیزان.
بسیارم ممنون، متشکرم از شما بابت این کتابی که معرفی کردید. اسم کتاب چی بود؟ حافظه نامحدود. بله، متشکرم حمیدرضا منتظری عزیز، ان شاءالله روزهای آتی هم باز کتاب‌های دیگر رو برای ما و شنوندگان معرفی خواهی کرد.
ممنون، خدا نگهدار.
حافظ، خدا حافظ. اما بریم بخش علم و زندگی رو با هم دیگه بشنویم.
علم و زندگی.
سرکار خانم نرجس رؤوف، سلام، صبح شما بخیر.
خواهش میکنم، منم سلام و صبح بخیر میگم به شما جناب نقره کار و شنوندگان خوب و همیشگی روزانه. از زمانی که ویروس کرونا وارد زندگی همه ما شد تقریبا نزدیک به یک سال میگذره. این دوران اتفاقات زیادی افتاد، با مسائل و مشکلات جدیدی روبرو شدیم. یکی از اون هزار تا مسئله‌ای که باهاش روبرو شدیم مسئله دفع زباله‌های عفونی تو این دورانه، موضوعی که به نظرم شاید کمتر روش تاکید شده. همیشه همه جا صحبت از این بود که از دستکش و ماسک استفاده کنید، مواد ضد عفونی استفاده کنید، اینها رو رعایت کنید، ولی کمتر تاکید شده روی اینکه چطور این حجم از زباله رو باید دفع کرد یا از چرخ خارج کرد. آمارها هم نشون میده که این افزایش چند برابری در دفع زباله تو این دوران وجود داشته، چیزی که برای همه ما محسوسه دیگه، کاملا ملموسه برامون. تو حالت عادی هم البته تولید پسمان توی کشور ما زیاد بود، با شیوع کرونا این پسمان ها بیشتر شد و با توجه به خطراتی که داره باید برای دفعش یه فکر اساسی بشه. اما نکته ای که قصد دارم بهش تاکید کنم اینه که به عنوان یک شهروند، کسی که تو منزل خودم زباله تولید میکنم، ماسک استفاده میکنم، دستکشم رو عوض میکنم، چه وظیفه‌ای دارم در مقابل این زائیات؟ ببینید، چیزی که مشخصه جناب نقره‌کار این که سبک زندگی ما الان تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته. نکته ای که این وسط بهش توجه کرد اینه که جدایی از مراقبت‌های بهداشتی که انجام میدیم، پروتکل‌ها رو رعایت میکنیم، مسئولیت اجتماعی بار دیگه‌ایه که رو دوش همه ما هست. به چه صورت؟ اینکه لوازم شخصی مثل ماسک، دستکش، دستمال رو همینطوری تو خیابون‌ها و معابر رها نکنیم. قبل از اینکه اینها رو دور بندازیم توی یک کیسه زباله بذاریم، درش هم محکم ببندیم. این ویروس قابلیت انتقال داره. آدامس، آب دهان، تای سیگار، اینها رو خواهشاً روی زمین نندازید. واقعاً خیلی مسئله مهمی. این خطر جمع‌آوریش برای اون پاکبانی که داره زحمت می‌کشه و وظیفه‌شو انجام میده و جونش به خاطر این کار به خطر می‌افته. به خاطر اون بچه‌ای که شاید از روی کنجکاوی دست بندازه و یک چیزی رو از روی زمین برداره. ده. یه نکته دیگه که انشالله حالا رعایت میشه از طرف خانواده اینه که کسایی که تو منزل بیمار کرونایی دارن خواهشن لوازم مصرفی بیمار رو توی یک پلاستیک جداگونه، حتی با یک رنگ متفاوت یا یک برچسب متفاوت تفکیک بکنن و بیرون بذارن، و حالا توی چند تا پلاستیک بپیچن که چه بهتر درش رو محکم ببندن و بذارن بیرون. یه این متاسفانه ترس و خجالت، حالا نمیدونم اینکه همسایه ها فکر کنن که شما بیمار دارید، حالا بعضیا دارن این حسو، این تفکیک رو انجام نمیدن و به خاطر این سهل‌انگاری جون هزاران نفر دیگه به خطر میفته. جون اون پاکبان زحمتکش، خانواده‌اش، کسایی که زباله جمع میکنن و از این رو شاید امرار معاش بکنن. پس خواهشان این موارد رو رعایت بکنیم که انشالله باعث به خطر افتادن جون خودمون و همنوعانمون هم نشیم.
انشالله. متشکرم از شما، سرکار خانم رؤوف، انشالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، متشکرم،
خداحافظ. خداحافظ. اما همین موضوع مقدمه‌ای شد و بحثی که همیشه داریم راجبش صحبت میکنیم، تقریبا توی یک سالی که دیگه عمر کرونا هم شده راجبش بیشتر باز باید صحبت بکنیم. اما الان هم میخوایم دقیقا به همین موضوع بپردازیم، هم بحث پسماندهایی که در منازل جمع میشه، با آقای پیام جوهرچی، رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست. آقای جوهرچی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان فارسی‌ستون. در خدمت شما
متشکرم. آی جوهرچی، یه زمانی بود شاید بیشتر ما میگفتیم پسماندهای عفونی رو خب به هر حال بیمارستان‌ها دارن کارشو انجام میدن، فرایندش مشخص بود و همه چی، اما الان به واسطه این کرونا دیگه به مناظرم کشیده، راهکار ما ندیدیم. بیشتر صحبت‌های ما تو حوزه پیشگیری، مواظب باشین، اون فاصله اجتماعی و خلاصه الکل و این حرفا، اما بعدش رو فکر نکردیم چیکار باید بکنیم اگر خدای نکرده توی یک خانواده کسی دوچار شده باشه و این پسماندها وجود داشته باشه.
بله کاملا صحیح، من حرفای مهمان قبلیتون هم شنیدم، گفتن یا رو فرمودن ایشون. ببینید، ما بحث اپیدمی که پیش اومد، متاسفانه کل جهان، کل دنیا، بشریت تجربه خاصی نداشتیم. تو سده اخیر اپیدمی خاصی ما ندیده بودیم، اکثریت ملتمون تجربه وجود نداشت، وقوف به موضوعی نبود. خب تو این یه سال اخیر یه سیر تکوینی طی شد، یه تجربه عینی به دست اومد تو این بحث ویروس ها. شاید ما بحث ماسک رو داشتیم که خیلی همون نمیزدیم، اصلا نمیدونستیم که تو بحث ویروس خیلی جلوگیری میکنه. این اتفاق افتاد. اینی که شما میفرمایید قانون، من همیشه تو مصاحبه ها عرض کردم قانون خیلی موارد رو پیشبینی کرده، ما متاسفانه تو اجراش بعضی موقع ها مشکل پیدا میکنیم. ضوابط پسماندهای پزشکی در سال 86 تصویب شده. این ضوابط یه ماده داره، ماده 69، قد اساس بند ر ماده 69 در زمانهای اپیدمی خود قانون تصریح کرده باید حتما دستورالعمل‌ها فوراً توسط وزارت محترم بهداشت ابلاغ بشه. خب یه ابلاغش بخشی که شما فرمودید، اجراش هم یه بحث دیگه، یکی اجراش خب معضلات زیادی داره. کسایی که بیمار کرونایی دارن متاسفانه تو منازلشون پسمانداشون بله باید تفکیک بشه، تو ظروف دربسته ریخته بشه. بعضی از شهرهای کشور ابلاغ شد بهشون که حتما کیسه های پلاستیکی با رنگ مجزا به اینا بدن. و این اتفاق افتاد که ریاکشن خوبی نداشت آقای نقره کار، متاسفانه حتی سوپرمارکت محل هم راه نمیداد اینا رو برای خرید اعضای اون خانواده رو. ما دیدیم که اصلا واقعا یه وضعیت خیلی بغرنجتری پیش اومد. الان عرض میکنم اصلی ترین مبحث بحث جلوگیری پیشگیریه، ولی خب وقتی که پیش اومد حتما خواهشمون خانواده ها در ظروف دربسته در کیسه های پلاستیکی جدا، چون بحث بازیافت خیلی جاها انجام میشه، کسایی که دارن بحث بازیافت انجام میدن برای پسماند ها آلوده نشن به این ویروس. تو بیمارستان ما مشکل خاصی نداریم از لحاظ پسماند این ویروس ها، این بحث پسماند های پزشکی، ولی در منازل بله این مشکلات وجود داره که راهکارهاش هم خیلی وقتا به منتج نتیجه نمیشه متاسفانه.
حالا مثلا آیا همین فرض بکنید این برای پسماندهای زباله های عفونی منازل، آیا باید تو ظرف های خاصی باشه یا صرفا مثلا تو همون کیسه که زباله های معمول رو میذاریم فقط یا تفکیکش بکنیم یا بسته بندی بکنیم؟ این تفاوت ظروف برحال
ما تو بیمارستان ها ظروف پلاستیکی زرد و مشکی داریم جدا کنه برای پسماندهای عادی، پسماندهای عفونی. پسماندهای ظروفی که در پلاستیک های زرد بسته بندی میشن نشون میدن که این خطرات داره. اگه تو این کیسای پلاستیکی حتما در بسته باشه و به صورت در بسته تاکید میکنم که انتشار ایمیشن و انتشارش به محیط صورت نپذیره، حتما شهرداری ها در تفکیک و جداسازی اینا دقت لازم رو دارن، یعنی دستورالعمل ها رو میدونن و ابلاغ شده بشه. توی منازل از کردم ملاحظاتی داریم که این ملاحظات نمیذاره ما کارمون درست پیش ببریم، چون عکس‌العملی که از مردم از اطرافیان دیده میشه حالت ترد اینها رو داره و خیلی برای ما واقعا آزاردهنده است این مشکل.
خب اینم یه نکته است. یه بحثم حالا خانواده هم اگر رعایت بکنن، حالا زباله گرد هایی که میان و خیلی زباله ها رو دوباره به هم دیگه میریزن، اینم باید یه جوری، نمیدونم اینو باید شهرداریه یا بازم یه جورایی تفاهم بین سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری هست.
مدیریت اجرایی پسماندها که بر عهده شهرداریه، ما به عنوان ناظر عمل میکنیم، ولی تو اردیبهشت سال پیش ما بازیافت رو کلا ممنوع کرد. یعنی از اسفند ماه تو اردیبهشت ما کل پسماندها نباید بازیافت میشد، همشون به مرکز دفع انتقال پیدا میشدن و دفع میشدن. ولی از اردیبهشت خیلی ضوابط پیچیده وزارت بهداشت ابلاغ کرد تو ستاد کرونای استان ها و ستاد کرونای ملی، با یه ملاحظاتی گفتن که بازیافت انجام بشه، ولی باز همون خطرات وجود داره متاسفانه، چون بازیافت هم اگه انجام ندیم آقای نقره کار، مراکز دفن ما ظرفیت این همه پسماند رو واقعا ندارن، پسماند ارزشمند ما دیگه بازیافت نمیشه، متداوم و مستدام نمیشه بازیافت رو متوقف کرد. یه سه ماهی متوقف کامل شد، ولی الان با یه ملاحظاتی داره انجام میشه، ولی عرض کردم مخاطراتش هنوز بابرجه.
بله اینم یه نکته، به هر حال اینکه سازمانا باید همه کنار هم دیگه کمک بکنن تا اتفاقات خوب بیفته. حالا شما اشاره کردید آقای جوهرچی، اما خودت دفن همین و دفع حالا زباله‌های عفونی هم خودش شرایط خاص داره دیگه، یعنی نباید هم باز با زباله‌های دیگه این اتفاق بیفته، درسته؟
بله، به هیچ وجه. الان تو بحث دفن رعایت میشه آقای نقره‌کار، یعنی دفن مجزا در محل دفن صورت میگیره، با پسماندهای عادی اختلاطی پیدا نمیکنه پسماندهای عفونی. در بیمارستان ها وقتی اتوکلاف میشه، چون اتوکلاف دمای 70 درجه رو پاس میکنه، اکثرا بی خطر میشه.
بله.
هیپوکلورید سدیم و اسپریت های سولاریت بهشون زده میشه، مشکل خاصی در بیمارستان نداریم. حتی ماشین هایی که اینا رو جابجا میکنن مجزایی از پسماند عادی ان، حتما میبرنشون در مراکز پسماند ویژه. ولی مشکل ما همین مراکز خونگیه، یعنی آه. مراکز خونگی که پسماندش مختلف میشه با پسماند
اول مختلف
میشه. بله، اونجا متاسفانه اصلی ترین تمرکز و قانونی ترین مشکل ما همون بخش.
بله، حالا امیدواریم واقعا خود خانواده ها دقت بکنن که در کنار حالا به هر حال نگهداری از بیمار کرونایی خودشون، واقعا بحث این پسماندهای زباله های عفونی همین بیماری رو هم درست یه جوری تفکیک بکنن یا یه کاری بکنن که خود همون هم باعث و عامل بیماری مجدد در خانواده نشه. متشکرم از شما آقای جوهرچی، میدونم میشه راجع به این موضوع بازم صحبت کرد ان شاء الله در برنامه‌های آتی.
خواهش می‌کنم، روز شما بخیر.
شما همچنین خداحافظ. خداحافظ. اما بریم و آیتم کرونایی رو بشنویم، اون چه که سازمان ها در رابطه با مهار کرونا در مجموعه خودشون انجام میدن. میخوایم فعالیت های آتش نشانی رو بشنویم. تهیه کننده این بخش سرکار خانم ربانی هستند.
این جهاد عظیم در یک عرصه متنوع و وسیع اتفاق افتاد، هم در زمینه درمان و انواع خدمات پزشکی و پرستاری و سایر خدمات درمانی که واقعا کار خیلی بزرگی در این زمینه انجام گرفت و مجاهدت هایی اتفاق افتاد، هم در زمینه مسئله پیشگیری و غربالگری و بهداشت محیط و بهداشت عمومی و ضد عفونی کردن مسیرها و خیابانها و مراکز اجتماع مردم و اینا، هم در زمینه تولید لوازم و تجهیزات به وسیله شرکت‌های مختلف، هم به وسیله شرکت‌های بخصوص دانش بنیان و هم دستگاه‌های گوناگون مختلف، هم به وسیله آحاد مردم.
جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشق انسان.
خب همونطور که مستحضر هستید، سازمان آتش نشانی توسط ستاد ملی کرونا جزء گروه‌های شغلی سطح 1 حساب شد و طبیعتاً در این دوران که فعالیت‌ها و تردد در سطح شهر کاهش پیدا کرده، آتش نشانان کماف سابق به فعالیت‌های امدادرسانی به شهروندان عزیز ادامه میدن.
مهندس مهدی داوری، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران:
اما فعالیت‌هایی که آتش نشانان در این دوران در شهر مشغول هستند، علاوه بر اون وظایف همیشگیشون، از زمانی که شیوع پیدا کرد بیماری کرونا، موضوع ضد عفونی اماکن و معابر و آتش نشانی تهران سپرده شد. این فعالیت به طور مستمر از آغاز تا کنون ادامه پیدا کرده. مکانهایی مثل پایانه های اتوبوس رانی، پایانه های تاکسی رانی، خطوط بیارتی، ترمینال های مسافربری، برخی از پاساژ های شلوغ، محیط های تجاری شلوغ که معمولا محل رفت آمد شهروندان هست، و بعضی از اماکن اطراف بیمارستان ها و خیلی از اماکن دیگر رو در دستور کار دارن برای ضد عفونی که همچنان مشغول هستن. البته همه آرزو میکنیم که هرچی زودتر این مشکلات برطرف بشه.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
بله، اینم بخش سازمان ها و همونچه که اونها انجام میدن در رابطه با به حال حفاظت از کرونا در مقابل پرسنل و همکارانشون که آتش نشانی رو تقدیم شما کردیم. اما امروز دو بحث رو تقدیم کردیم. بخش دوم بحث ما در رابطه با همین کرونا بود و دفع زباله های عفونی حاصل از اون، که خیلی هم مهمه، به خصوص در خانه ها. تفکیکی که همیشه در بیمارستان ها انجام میشد، اما گاهی اوقات ما حواسمون نیستش که منظرمون یک بیماری کرونا هست، یک بیمار هست که باید یک جورایی هم حواسمون به اون زباله ها باشه، چون خود همون نه برای خانواده، برای خود جامعه، همه جامعه تاثیرگذاری که دقت بکنیم، اگر هم میشه تفکیکش بکنیم، یک کیسه جدا داشته باشیم بلافاصله تفکیکش بکنیم. متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا فردا هم که باز در خدمت شما خواهیم بود، براتون آرزوی سلامتی داریم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. رتمند شما کیوان نقره کار. تا فردا، خدا نگهدار.
روز شما بخیر و نیکی. از اینکه همچنان ما را از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهی میکنید از شما سپاسگزارم و با اعلام ساعت 10 دعوت میکنم در این لحظه شنونده راه حل باشید.
الله بتونیم هم با سرعت هم با دقت و مخصوصا موضوع اول ما هم که بحث اقتصاد و معیشت مردم هست رو انشالله شروع کنیم.
من امروز ما باید از کار دانش بنیان حمایت بکنیم. حمایت یعنی چی؟ یک، حمایت قانونی. دو، حمایت قضایی. سه، حمایت مالی، پولی و بانکی. تسهیلاتی بدیم به کسی که مولده. اونی که مولد نیست نمیشه بهش تسهیل بده. اینا مسائل قضایی.
وجود دارد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو برای یکایک که شما آرزو دارم. خوشحالم که راه حل رو میشنوید از رادیو گفتگو. ازتون دعوت میکنم تا ساعت 10:55 شنونده این برنامه باشید. یحیی حاجبی، نویسنده و پژوهشگر. خانم ربانی، هماهنگ کننده. پیشگاه پور، گزارشگر. حسین سلطانی، تهیه کننده. اجوری، صدا بردار. احمد طبعی، کارشناس مجری. موضوع این برنامه راه حل، بازار سرمایه. مهمان برنامه که در استودیو حضور دارن آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه هستند. ساعت 10:03 است. شما شنونده راه حل از رادیو گفتگو هستید.
امروز تولید در کشور ما رواج نداره، یا شاید بگیم متداول نیست. آدما کمتر سراغش میرن. یه دلیلش اینه که زحمت داره و باید براش عرق ریخت. به خاطر همینه که باید افراد رو به اون تشویق کرد. اما امروز در کشور ما به جای تشویق، تولید کننده تنبیه میشه. نزدیک به 30% درآمد اون با مالیات و بیمه کسر میشه و از اونجایی که متاسفانه عمده تولید کنندگان با وام بانکی کارشون رو شروع میکنن، بخش دیگه از درآمدشون صرف پرداخت اصل و بهره وامی که گرفتن میشه. و دست آخر از همه این مشکلات هم که بگذره و بتونه محصولش رو به بازار برسونه، با انبوه محصولات مشابه خارجی مواجه میشه که از طریق واردات بی‌رویه و قاچاق بازار رو پر کردن. این تنبیه ها برای بخش تولید در حالیه که فعالیت های غیر مولد از جمله سوداگری در بازارهای مانند املاک، خودرو، سکه و ارز که با کمترین زحمت سودهای هنگفتی میسازن و خود به خود جذابن، با نگرفتن مالیات توسط دولت جذابتر میشن و نه تنها سرمایه مردم بلکه سرمایه بانک‌ها رو هم به سمت خودشون میکشن. البته سرمایه بانک‌ها مال خودشون نیست. اونها سرمایه‌شون رو با تبلیغات و وعده سودهای بی زحمت از دست مردم جمع میکنن و با ایجاد شرکت‌های سوری این پول‌ها رو به عنوان قرض و وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌های خودشون میدن و جیبشون رو پر میکنن. اصلاح این رویه غلط در اقتصاد باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیره و با اصلاح قوانین و ساختارها زمینه برای رونق تولید فراهم بشه. فعالان اقتصادی که با وجود مشکلات موجود وارد عرصه تولید شدن، باید مورد تشویق و حمایت قرار بگیرن و فضای کسب و کار برای اونها بهبود پیدا کنه تا بتونن ثروت آفرینی کنن. کنن. وقتی در یک اقتصاد ثروت آفرینی از راه تولید رواج پیدا کنه، اون اقتصاد میتونه مشکل بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی رو حل کنه. یک نیروگاه بزرگ برق رو در نظر بگیریم. تصور کنین علاوه بر اینکه این نیروگاه بتونه مصرف عادی یک شهر رو تامین کنه، بشه مازاد مصرفش رو در باتری‌های ذخیره کرد. این باتری‌ها دقیقاً حکم پول در اقتصاد رو دارن. وقتی خالی باشن نمیتونن لامپی رو روشن کنن، اما اگه با تولید نیروگاه پر بشن، قدرتمند میشن و میتونن هر وسیله‌ای رو به کار بندازن. یک اقتصاد مولد پر از نیروگاهه و میتونه ارزش پول ملی خودشو بالا ببره. اما یک اقتصاد غیر مولد پر از کارخونه باتری سازیه و در روز هزاران باتری خالی رو روانه بازار میکنه. نظام بانکی موجود حکم همین کارخونه های باتری سازی رو داره که با خلق نقدینگی بی ارزش هم تورم ایجاد میکنه و هم ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم رو پایین میاره. کار غلطی که در اقتصاد ما صورت گرفت و اجازه داده شد به صورت بی رویه بانک به وجود بیاد. باید گفت رونق گرفتن تولید و مهار کردن عوامل توقف اون تنها نسخه نجات بخش اقتصاد ماست. اگر کار و تولید سکه رایج اقتصاد کشور ما بشه، میتونه ظرفیت‌ها و استعدادهای پنهان و بلا استفاده رو شکوفا کنه و خزان اقتصاد رو به بهار بدل کنه.
ممنونم. ساعت 10:06:45 از شما شنونده برنامه راه حل هستید از رادیو گفتگو. همونطور که عرض کردم بازار سرمایه موضوع ماست. در مقدمه هم شما مطالبی رو شنیدید در بحث ارزش پول و اینکه چگونه میتونه پولهایی که در جامعه وجود داره و در دست مردم در چه جایگاهی قرار بگیره و چه توسعه اقتصادی رو برای کشور رقم بزنه. همونطور که عرض کردم آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در استودیو حضور دارن، باشون صحبت میکنیم و ببینیم تحلیل ایشون از بازار سرمایه چیست. خیلی خوش آمدید آقای آقا بزرگی به استودیوی رادیو گفتگو و برنامه راه حل.
عرض سلام ادب و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
ممنونم. در سال 1399 فراز و نشیب های بسیار زیادی ما در بورس داشتیم. بسیاری از مردم هجوم آوردن در بازار سرمایه بر اساس آنکه هم کمک کنن به شعار سال و اون بحث جهش تولید رو به وجود بیارن، همین که پول هایی که در نزد بانک ها بود اونها رو بیارن در بازار سرمایه و بتونن در کشور سرمایه گذاری بکنن. خب اتفاقای گوناگونی رخ داد، سهام قیمتش ارزش پیدا کرد، بالا رفت و پس از مدتی سهام سقوط کرد و حالا در نوسان هست. در ابتدا خواهش میکنم یه تحلیلی بفرمایید از چگونگی روند بازار سرمایه در سال 1399 و بعد هم وارد بقیه مسائل خواهیم شد. بفهمید جناب آقا.
خدمت شما عرض کنم مقدمتاً یه توضیح لازم هست من عرض بکنم بعد وارد تحلیل وضعیت سال 99 میشیم.
حتما بفهمید، خواهش می‌کنم.
شأن در حقیقت تشکیل بورس‌ها در دنیا، بازارهای سرمایه، در حقیقت به عنوان یکی از دو بال قدرتمند برای توسعه اقتصادی در کنار بازار پول، بازار سرمایه را هم ما داریم. بازار سرمایه متشکل از دو وجه هست: بازار اولیه و بازار ثانویه. شأن و در حقیقت اصل و اساس شکل‌گیری بورس ها به منظور تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و تولیدی و تجهیز منابع مالی اون بنگاه ها هست، یعنی منابع حاصله از آحاد مردم به طور مستقیم آید بنگاه تولیدی بشه. بازار ثانویه فضایی است که مثلا ورقه اوراق بهادار یا سهام در اصطلاح ما دست به دست میشه. دست به دست شدن سهام در بازار ثانویه هیچ تأثیر خاصی، اگر نگیم هیچ، کمترین تأثیر رو بر روی بنگاه اقتصادی و تولید داره. ولی شادابی و ترابط در بازار ثانویه یکی از عواملی است که میتونه کمک بکنه به تأمین مالی و جذب منابع مالی برای برحال به کارگیری در تولید. بنابراین بر همین پایه اساس ما میتونیم بگیم به طور واضح تر